بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 87، استاد فاضل، 21/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله قائلین به براءت بود از کتاب الله. مهمترین و ظاهرترین آیه‌ای که مورد استدلال واقع شده این آیه شریف است، یعنی ذیل یک آیه شریفه ای که می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بناء بر تعذیب و فعلیت تعذیب و تعذیب خارجی نداریم مگر آن که ابتداعا و قبل تعذیب بعث رسول کرده باشیم، اتمام حجت کرده باشیم، حجت را بر مردم و مکلفین تمام می کنیم. بعد از اتمام حجت اگر مخالفتی تحقق پیدا کرد، اون وقت است که تعذیب تحقق پیدا می کند، عذاب الهی تحقق پیدا می کند. پس این آیه شریفه می گوید تا مادامی که مثلا در رابطه با حرمت شرب توتون یک حجتی وجود نداشته باشد و یک دستوری وجود نداشته باشه، در این رابطه تعذیبی نخواهد بود. یا اگر شیئی مشکوک الوجوب بود و مکلف او را ترک کرد به علت اینکه حجتی در رابطه با وجوب تحقق ندارد، تعذیبی هم در کار نخواهد بود. این استدلال به این آیه شریف است. لکن دو اشکال تقریبا مهم به استدلال به این آیه شده که اگر این دو اشکال جواب داده بشود، استدلال طبعا تمام خواهد بود. یک اشکال این است که این آیه به لحاظ اینکه اینجوری تعبیر فرموده و ما کنا معذبین، به کلمه کنا در حقیقت اخبار از یک جریان گذشته می کند و اخبار از یک امر در ماضی می کنه. و ما کنا معذبین یعنی ما در سابق عذاب نمی کردیم، در سابق کسی رو معذب نمی کردیم، حتی نبعث رسولا، مگر بعد از بعث رسول و اتمام حجت. و چون مسئله این طوره، این ارتباط پیدا می کند به عذابهای دنیوی که مربوط به امم سالفه بوده و مربوط به ملت‌های گذشته، یعنی در سابقه ایام، در ملت‌های قبل، اون عذاب‌هایی که شما شنیدید، ارسلنا علیهم القمل و الزفاد و الدم، یا جعلنا عالیها سافلها، این عذابهایی که در امتهای گذشته وجود داشته، این عذابها همه قبل و بعد از بعث رسول بوده، بعد از اتمام حجت بوده. آیه در مقام اخبار از یک همچه مطلبیه و هیچ در رابطه با عذاب اخروی بحثی نداره و کلام ما هم مربوط به عذاب اخرویه. ما در باب براءت داد میخواییم یک مؤمنی نسبت به عذاب اخروی پیدا بکنیم. این آیه هیچ کاری به عذاب اخروی نداره، یک جمله خبریه ایست در مقام اخبار از این که عذابهای گذشته، اینها همه بعد اتمام الحجه و بعد بعث رسول بوده. پس چطور این آیه میتواند ارتباط به ما پیدا بکنه و ما بهش استدلال بکنیم؟ لکن جواب از این اشکال که منشأ باز همین اشکالم این است که مراجعه به قرآن نشده و صدر و ذیل آیه رو ندیدند و آیات قبل از این آیه رو ملاحظه نکردند. اگر انسان به اون آیات مراجعه بکنه می فهمد که اینم مربوط به عذاب اخرویه. حتی نه تنها عمومیت نداره، بلکه اختصاص به عذاب اخروی داره. برای اینکه این آیه که یعنی عرض کردیم ذیل آیه است، نه یک آیه تمامی باشه، این در دنباله آیات مربوط به قیامت وارد شده. آیات قبلی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این در دنباله این آیات و ارتباط، بلکه اختصاص به همون عذاب اخروی داره و معنا نداره ما روی کلمه کنا بیاییم تکیه بکنیم، بگیم که این ارتباط به جریان گذشته داره، مخصوصا با اینکه در مورد خداوند تبارک و تعالی اصلا مسئله زمان نباید مطرح بشود. بالاخره ملاحظه سیاق آیه و آیات قبل اقتضا می کند که این اشکال کنار بره، بلکه مقصود همون عذاب اخرویه. بله یعنی پس اثبات استمرار، شما نفی استمرار میگفت، اثباتش تعبیر شما نفی استمرار بود، من وحشت کردم. عرض می شود که نفی استمراری، نه نفی استمرار. من حالا عرض می کنم، همینجور میخواستم الان توضیحش بدم. و اما این پس مربوط به عذاب آخرت شد. حالا این حتی نبعث رسولا، این رو یه قدری باید معنا کنیم، ولو اینکه خود عرف این معنا رو میفهمه که آیا اون چیزی که مناسبته با عذاب الهی داره، اون چیزی که تناسب با تحقق عذاب داره، صرفاً بعث رسوله. یعنی اگر نبی اکرم مبعوث شد، اولین روزی است که حالا بعث رسول تحقق پیدا کرده. آیا همون روز اول به مجردی که بعث رسول تحقق پیدا کرد، نسبت به تمام احکام الهیه که رسول اکرم در ظرف 23 سال این احکام رو تدریجاً بیان کردند، آیا همون روز اول به مجرد بعث رسول عذاب بر مخالفت تمامی این احکام موجه می شود؟ نفس و بعث رسول بما انهو بعث رسول، این چه نقشی دارد در مسئله وقوع تعذیب و تحقق عذاب؟ اینا دیگه یک معنایی است که خود عرف میفهمه که مقصود از بعث رسول اینه که رسولی مبعوث بشود و حکم را ابلاغ بکنه، تبلیغ حکم تحقق پیدا بکنه و به گوش مکلف هم برسد. باز مثلا اگر رسول اسلام یک حکمی رو در یک روزی تبلیغ کردن به اهل مدینه، لکن هنوز اون حکم به مکه نرسیده، هنوز به سایر بلاد نرسیده، آیا به مجردی که بعث رسول تحقق پیدا کرد و تبلیغ نسبت به اهل مدینه تحقق پیدا کرد، این مجوزی برای تعذیب اهالی مکه به وجود میاد؟ یا پیداست دیگه عرفی رو استفاده می کند که مقصود این است که اون مکلفی که حکم به او برسد، اگر در یک شهر دور افتاده ای هست و یا بالاتر مثل ما که در اعصار متأخره قرار گرفته ایم، اگر فرض کنیم که رسول اکرم در صدر اسلام یک حکمی رو بیان کرد، تمام مسلمین اون روزم این حکم به گوششون و به دستشون رسید، اما روی یک حوادث و موانعی اون حکم به دست ما نرسید، موانع فراوانی که در این راه وجود داره، آیا میتونیم بگیم صرف این که رسول فرستاده شده فی ذلک الزمان و تبلیغم کرده و به دست مردم اون روزم رسیده، همین مصحح بشود برای اینکه ما هم بتواند خداوند عذاب خارجی تحقق پیدا بکند؟ اینا ولو اینکه در آیه صحبتش نشده، آیه فقط حتی نبعث رسولن رو بیشتر دلالت نداره، لکن معنای بعث رسول به حسب متفاهم عرف همون اتمام حجته. اتمام حجت دیگه مراتب داره. رسولی بیاید تبلیغ بکنه و مسئله ای که تبلیغ شده در اختیار مکلف قرار بگیره، این اسمش اتمام حجته. پس آیه شریفه با توجه به اینکه مربوط به عذاب آخرت، می‌فرماید ما کنا، یعنی شأن ما نیست این مسئله، این دیگه زمان درش مدخلیت نداره، شأن ما نیست، متناسب با ما نیست که ما قبل بعث رسول و قبل اتمام الحجه کسی را عذاب بکنیم، کسی را به باد عرض می شود کتک بگیریم، کسی را چوب و فلک بکنیم، ما نیستیم اینطور. پس این آیه واضح و دلاله است و از این نظر نمی شود مناقشه کرد. حالا سلمنا که این آیه همونطوری که مورد و مستشکل ذکر می کرد، این مربوط به عذاب دنیویه و اخبار از عذابهای گذشته در امتهای سابق می کنه، آیا ما نمیتونیم با یک اولویتی مسئله رو درباره خودمون تتمیمش بکنیم؟ بگیم اگر خداوند میفرماید ما اینطور نبودیم که عذاب دنیوی را قبل بعث رسول بفرستیم، خب عذاب دنیوی که یک عذاب ناچیزیست نسبت به عذاب آخرت، یک عمد معین و زمان محدودی داره، از نظر کم و کیف با عذاب آخرت قابل مقایسه نیست. اگر عذاب دنیا با این ضعف و با این کمی این بعد بعث رسول تحقق پیدا می کند، آیا عذاب آخرت با اون شدت و با اون عظمت این به طریق اولا باید بعد بعث رسول باشه؟ به اولویت قطعیه باید بعد بعث رسول باشه. پس اگر آیه ام همون طوری که مستشکل می گفت مربوط به عذاب دنیوی باشه، ما نسبت به عذاب اخروی از راه اولویت قطعیه مسئله رو استفاده می کنیم و استدلال به آیه طبعا برای ما تمام خواهد بود. این یک اشکال و جواب. یک اشکالی مرحوم محقق خراسانی در رابطه با استدلال به این آیه دارند که بعدش هم یه دو سه سطری که خیلی عرض می شود موجز اشاره به بعضی از حرف ها می کنند. اشکال ایشون اینه، می فرماید که این آیه با مدعای ما تطبیق نمی کنه. ما یه مدعایی داریم، این آیه چیز دیگری رو دلالت می کند. اونی که مدعای ماست، یعنی ما که قائل به براءت هستیم، ما می خواهیم در مورد شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه به طور کلی نفی استحقاق عقوبت رو بکنیم. بگیم اگر کسی شرب توتون مشکوک الحرمه را انجام داد، لا یستحق العقوبت اصلا، لا یستحق العذاب اصلا. و اگر کسی در شبهات وجوبیه حکمیه مخالفت کرد، این لا یستحق المؤاخذه به وجهن. پس مدعای ما یعنی قائلین به براءت نفی استحقاق عقوبته. اما این آیه شریفه نمیگوید قبل بعث رسول استحقاق عقوبت در کار نیست، نمیگوید قبل اتمام الحجه هیچ گونه استحقاقی تحقق نداره، میگه قبل اتمام الحجه خارجن عذاب واقع نمی شود. دلالت بر نفی فعلیت تعذیب می کند، دلالت بر نفی وقوع تعذیب می کند. به عبارت دیگر، آیه اگر می گفت قبل بعث رسول استحقاق عذاب تحقق نداره، این با مدعای ما تطبیق می کرد. اما آیه نمیگه استحقاق نیست، آیه میگه ما که خداوند هستیم عملا عذاب نمی کنیم. اون وقت ممکنه به قول مرحوم آیا خون این عملا عذاب نکردن یک تفضل الهی و منت خداوندی باشه در موردی که استحقاق عذاب تحقق داره، در موردی که اصل استحقاق مسلمه. یعنی شاید خداوند بخواد اینجوری بگه، بگوید قبل بعث رسول و این کان استحقاق العذاب موجودن، لکن ما تفضلن و منتن روی این استحقاق ترتیب اثر نمیدیم، یعنی خارجن عذاب نمی کنیم، ما عفو می کنیم، ما می گذریم. پس آیه نمیگوید استحقاق عذاب در کار نیست، آیه نفی فعلیت میکنه و نفی فعلیت به قول ایشون اعم از نفی استحقاق و مدعای شما نفی استحقاق. فالدلیل لا ینطبق علی المدعا، ربطی به دنیوی نداره دیگه این اشکال. این فعلیت این عذاب کردن خارجی در روز قیامت. عرض می شود که بعد اینجا البته اساس اشکال اینه، بعد یکی دو جیشون بیان کردن که من اشاره به معناش می کنم چون یه قضیه از مشکلات کفایه است اینجا، و اون این است که می فرماین اگر کسی بخواد این استدلال رو درست بکنه، از این راه بیاد درست بکنه، بگوید که ما خودمون قبول داریم که بین استحقاق عذاب و فعلیت عذاب ملازمه ای نیست، لکن طرف ما که عبارت از اخباریین و قائلین به احتیاطن، اونها بین استحقاق و فعلیت ملازمه قائلند. اونا میگن اگر استحقاق باشه در دنبالش فعلیت هم تحقق داره، و اگر فعلیت نبود کشف از این میکنه که استحقاقم تحقق نداره. چون خصم یک همچین ملازمه ای را بین استحقاق و فعلیت قائله، پس ما قائلین به براءت در مقابل خصم میتونیم یه همچی استدلالی بکنیم، یعنی به آیه تمسک میکنیم بر نفی فعلیت، و چون اونها استحقاق رو با فعلیت ملازم میدانند، از راه نفی فعلیت نفی استحقاق هم به دست میاریم، پس استدلال تمام. ما با توجه به اعتراف خصم و پذیرفتن ملازمه بین استحقاق و فعلیت چنین استدلالی رو میکنیم. او میگه هر کجا استحقاق فعلیت، یعنی در ما نحنفی، ما میایم از راه نفی فعلیت نفی استحقاق رو هم ثابت میکنیم. ایشون میفرماید اگر کسی از این راه بخواد مسئله رو تمام بکنه، دو تا اشکال در کاره. یکی این که این استدلال دیگه جنبه برهانی پیدا نمیکنه، این جنبه جدلی پیدا میکنه. برای اینکه استدلالی که روی مبنایی باشه که خود مستدل قبول نداره، لکن خصم اون مبنا رو قبول داره، استدلال روی مبنای مورد تسلم خصم که خود مستدل نمیپذیره، این لایکون و برهانن، این جنبه جدلی پیدا می کند نه جنبه برهان. علاوه ایشون می فرماید که آخه اصل این حرفم واضح البطلانه، این ملازمه بین استحقاق و فعلیت رو شما میگید خصم در مانحن و فیه قائله، این لازمش این است که خصم یه همچه حرفی بزنه، بگوید اگر کسی حرام مسلم رو مرتکب شد، اینجا استحقاق تحقق داره، فعلیتش با خداست. اما اگر شرب توتون مشکوک الحرمه را مرتکب شد، هم استحقاق هم فعلیت، یعنی حرام مشکوک الحرمه وضعش از حرام مسلم الحرمه بدتر بشه، برای اینکه در حرام مسلم الحرمه که اونا بین استحقاق و فعلیت ملازمه قائل نیستن، اگر کسی شرب خمر کرد غایت الامر یستحق العذاب، اما اینکه واقعا هم خداوند او را عذاب میکنه، من الممکن که خداوند او را مشمول مغفرت قرار بده. در باب شرب توتون مشکوک الحرمه شما میخواهید بگید که بین استحقاق و فعلیت ملازمه است، یعنی اگر استحقاق تحقق داشت حتما در دنبالش عذاب محقق خواهد شد. آیا انسان میتونه به این معنا ملتزم بشه که مشکوک الحرمه در یک وضعی بدتر از معلوم الحرمه باشه، اونجا استحقاق باشه با فعلیت مشکوک، اما اینجا استحقاق باشه با فعلیت مسلم؟ پس بالاخره مرحوم آیا آخون می‌فرمایند این دلیل با مدعا تطبیق نمی‌کنه، مدعا نفی استحقاق، دلیل دلالت بر نفی فعلیت می‌کنه. چطور شما میتونید از این آیه مطلبی رو استفاده بکنید؟ این اشکال مهمی است که مرحوم آیه آخوند در استدلال به این آیه دارند. لکن لقائل ان یقول، که کی گفته که مدعای ما نفی استحقاقه؟ نه، ما این حرف رو نمیپذیریم. ما میخواییم وقتی که شرب توتون مشکوک الحرمه تحقق پیدا میکنه، ما ایمن باشیم از اینکه چوب و کتک و فلکی نیست در کار. حالا استحقاقش هست یا نیست، این چه لزومی داره که ما این مسئله رو دنبال بکنیم که استحقاق هست یا نه؟ به تعبیر دیگر ما دنبال مؤمن از عذاب میگردیم، یه چیزی که خلاصه به ما آرامش بده، بگه در مقابل شرب توتون مشکوک الحرمه شما اطمینان داشته باشید که عذابی وجود نداره، اطمینان داشته باشید که ما بیشتر از این در باب براءت میخواییم چه کنیم؟ ما چه دایی داریم بشینیم بحث کنیم که استحقاق وجود داره یا نداره؟ نه، میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، شما به ما اطمینان بدید که در روز قیامت در مقابل ارتکاب مشکوک الحرمه و یا ترک مشکوک الوجوب عذابی نخواهد بود. همین مقدار برای قائلین به براءت کافیه، لذا آیه و روایتی وارد نشده که قائل به براءت روی نفی استحقاق تکیه کرده باشه. قائل به احتیاط میگه نه، چوب و کتک در کاره، یعنی مؤمن نیست در کار، اطمینان نمی شود کرد. اما ما اگر یک راه اطمینان آوری داشته باشیم بر عدم تحقق تعذیب خارجن و عدم فعلیت تعذیب، همین برای ما کافیه، میخواد استحقاقی تحقق داشته باشه یا نداشته باشد. پس این اشکال ایشون روی این مبناست که مدعای قائل به براءت رو ایشون نفی استحقاق میدانه، در حالی که مسئله اینطور نیست و ما داعی هم نداریم روی او تکیه بکنیم که آیا استحقاقی وجود داره یا نداره. یعنی ما کنا معذبین دروغه، این معناش اینه دیگه. چی آقا؟ خود ما کنا معذبین، ما کنا معذبین مؤمنه. خود این میگه اطمینان داشته باشید که قبل اتمام الحجه عذابی واقع نخواهد شد. چه مؤمنی از این بالاتر شما میخوایید؟ خود آیه این معنا رو داره دلالت میکنه، خود آیه داره به شما تأمین میده. شما بگید نه، من میدونم عذاب واقع نمیشه، لکن ما بالاترشو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم استحقاقم نباشه. چه لزومی داره شما بالاتر از این رو ادعا بکنید؟ پس تمام شدی؟ مؤمن از عذابه؟ چرا؟ میگم اشکال آخون رو پذیرفتیم ما. ما کنا معذبین نمیگه که ما کنتم مستحقین، میگه ما عذاب نمی کنیم. نفی در عمل الهیه، نه در استحقاق شما. ما عذاب نمی کنیم قبل اتمام الحجه. چه مؤمنی از این بالاتر شما احتیاج دارید در باب براءت؟ لذا هیچ لزوم نداره که ما مسئله استحقاق رو پیاده بکنیم تا این اشکال مرحوم آقای آخون اینجا پیاده بشود. همین که اطمینان داشته باشیم با خیال راحت شرب توتونه مشکوک الحرمه رو مرتکب بشیم، تمام. میدونیم عذاب نیست اما استحقاق هست یا نه، میخواد باشه یا نباشه، اثری برش بار نمیشود. بله، فقط اشکال، یک اشکال باقی میمانه و اون این است که استدلال به این آیه در صورتی تمامه که ادله قائلین به احتیاط تمام نباشه. اگر ما رفتیم سراغ ادله قائلین به احتیاط، روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، اگر اون ادله در مورد مشکوک الحرمه و مشکوک الوجوب دلالت بر وجوب احتیاط کرد، از نظر سند و دلالت قابل مناقشه نبود، اونها تقدم بر این آیه داره. چرا؟ برای اینکه آیه میگه حتی نبعث رسولن، یعنی قبل اتمام الحجه. خب یکی از راه های اتمام حجت این است که شارع به شما امر کرده، فرزن امر کرده که در مشکوک الحرمه حتما باید احتیاط بکنید، در مشکوک الوجوب حتما باید احتیاط بکنید. اگر شارع یه همچی دستوری در مشتبهات صادر کرده باشه و نتونیم ما در جهتی از جهاتش مناقشه بکنیم، به واسطه این دستور بعث الرسول تحقق پیدا می کند، اتمام الحجه تحقق پیدا می کند. اون وقت بعد از آنی که اتمام الحجه شد، دیگه موضوع ما کنا معذبین کنار میره، اون موضوعش قبل اتمام الحجه است و اخبار احتیاط علا فرض تمامیه اینها اتمام حجت هستند. لذا استدلال به این آیه تمامیتش متوقف بر عدم تمامیت ادله احتیاط و به عبارت روشن‌تر این آیه با ادله احتیاط معارضه نمی‌کنه. این آیه در ردیف ادله احتیاط قرار نمیگیره، این رتبش از ادله احتیاط متأخره. اگر ادله احتیاط تمام شد، عنوان اتمام الحجه تمام میشه، اون عنوان که تمام شد دیگه آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نمیتونه نقش داشته باشه. لذا برای تمامیت استدلال به این آیه باید منتظر مراجعه به ادله قائلین به احتیاط هم باشیم و ببینیم آیا اونها تمامیت دارد یا ندارد. آیه بعدی.